برنامه گفتگوی اجتماعی FM 103 مگاهرتز گفتگوی اجتماعی رو داریم با عنوان رد دیپلم ردی ها عدم از انگیزه دانش آموزان برای ادامه تحصیل، با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر شیبایی و سرکار خانم جواهری در خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز هستیم. با توجه به اینکه جناب آقای شیبایی مطالبی را که جناب آقای پولادی رئیس کمیسیون آموزش و مجلس فرمودن، امید شما برای اینکه امسال سال 1404 برنامه‌های وزارت آموزش پرورش و سیاست‌های سازمان سنجش برای بحث کنکور چجوری خواهد بود و چه برآوردی از گفته‌هایشان دارید؟
حالا ایشون که فرمودن در تلاش هستن، ولی تصمیم گیرنده این نهایی در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگیه. منتها خب با توجه به اینکه این دغدغه خیلی از دانش آموزان هست و داره در واقع به یه موضوع مهم براشون تبدیل شده، به نظر میرسه که حالا این تعامل باید سریعتر بین شورا و کمیسیون مجلس انجام بشه و خب رسانه‌ها هم در این زمینه میتونن نقش داشته باشن، بازخورد اجتماعی رو به مقامات مسئول بهتر منعکس بکنن و در واقع دغدغه دانش آموزان اگر منتقل بشه، به نظر میرسه که تصمیمات بهتر و سریعتری حتما اتخاذ میشود در این زمینه که بتونن حداقل این قسمت رو کم بکنن. اما راجع به اون چه که ایشون فرمودن که در واقع میخوان 50% رو، در واقع تصمیم کمیسیون این هست که 50% از پایه دوم رو در واقع میخوان به بحث فنی و حرفه‌ای اختصاص بدن، همونطور که خانم دکتر فرمودن یکی مشکل بودجه داریم و یکی دیگه هم اینه که ببینید ما همیشه در سیاست‌گذاری هامون موفق نمیشیم. یعنی سیاست‌گذار خیلی وقتا میاد سیاست‌گذاری رو بر مبنای اونچه که خودش فکر میکنه لازمه انجام میده، اما ما نتیجه رو مثلا برعکس میبینیم. شما ببینید ما الان چند سالی که در کشور در واقع سیاست‌گذاری ها بر مبنای این هست که رشد جمعیت داشته باشیم چقدر موفق شدیم؟ تقریبا میتونم بگم نه تنها موفق نشدیم، بلکه آمار در واقع رشد جمعیت ما در سراشیبی قرار گرفته. مهم این نیست که الزاما سیاست‌گذار فکر میکنه چه چیزی درست هست. خیلی وقتا سیاست‌گذار سیاست‌گذاری میکنه ولی متاسفانه حالا یا شرایطش رو در نظر نگرفته یا اون سیاست‌گذاری رو در ابتدا مطابق خواسته اون گروه انجام نداده که به نتیجه نمیرسه. به نظر میرسه بعد از این داستانی که الان در خصوص ما دیپلم و امتحانات نهایی داریم، باید یه خورده دقت بیشتری بشه، منابع بودجه‌ای براش در نظر گرفته بشه، خواسته های افراد و روند در واقع توسعه جهانی مطابق اون چیزی که در جریان هست در نظر گرفته بشه. یعنی ممکنه که ما الزاماً اون آموزش فنی حرفه‌ای هم خیلی موفق نباشیم توش. ببینید الان یه مسئله دیگه‌ای که مطرح هست اینه که ما یه فضای مجازی داریم که در این فضای مجازی خیلی از کسب و کارها داره انجام میشه. یعنی الان ما دانش آموزایی داریم که درس نمیخونن به خاطر اینکه به فرض در یک فضای مجازی برای خودشون یک کسب و کاری، حالا هر چقدر کوچیک، رو اندازی کردن. این هم ما باید در نظر بگیریم. یعنی کسی که میاد یه همچین کاری رو انجام میده، خب نمیخواد بره الزاما مکانیک خودرو بشه. به این در واقع وجه‌های جدید جهان هم ما باید در واقع توجه بکنیم و با توجه به اینها سیاست گذاری بکنیم که شانس موفقیتمون بیشتر باشه.
سرکار خانم جواهری، شما نظرتون در خصوص مواردی که جناب آقای شیوای فرمودن چیه؟
بله، اصلا مسئله خیلی چالش برانگیزتر از این حرف هستش. ببینید سیاست این بحث که ما 50% دانش آموزانمون در حوزه فنی حرفه‌ای و کار و دانش تحصیل کنن باید مبتنی بر یک سیاست کلانتر باشه. اینکه اقتصاد ما قرار هست تو چه حوزه‌ای سرمایه گذاری کنه، ما قرار هستش به چه نیروی کار ماهری فضای کار بدیم، قرار چقدر نیاز داریم، سرمایه گذاری های ما در آینده در چه سمت و سوی خواهد بود، آیا در حوزه مسائل صنعتیه، در حوزه نرم افزاریه، در حوزه بحث تجارت و بازرگانیه، گردشگریه، اینا هر کدوم نیروی کار ماهر خودش رو میطلبه. یک مسئله بسیار بسیار با اهمیت تر، ما میخواهیم که 50% افراد جامعهمون وارد بازار کار مهارتی بشوند، اما آیا 50% تحصیل کردگان دبیرستانی ما استعداد مهارتی دارند؟ ما نقطه فراموش شدمون دانش آموز نوع انسانه. آیا این فرد اصلا استعدادیابی شده؟ من تجربیات بسیار زیادی دارم از این مسئله که به جهت پر شدن حالا رشته های نظری یا نبود بعضی از رشته های فنی حرفه‌ای در محل زندگی یک دانش آموز، ناچار شده یک رشته ای رو انتخاب کنه بدون اینکه در اون حوزه استعداد داشته باشه، بدون اینکه در اون حوزه علاقه داشته باشه، بدون اینکه در اون حوزه خانوادهش مایل به ادامه تحصیلش باشن. صرف این بحث که ما این فضا رو حتی فراهم کنیم، مفهومش این نیستش که همه افراد توانایی و استعداد حضور در رشته‌های فنی حرفه‌ای رو دارن. شاید واقعا این فرد تواناییش در حوزه بحث صنعتی باشه یا در حوزه بحث آیتی باشه یا حتی در حوزه هتلداری باشه. آیا ما سیستمی رو برای استعدادیابی دانش آموزان یا شناخت استعداد و توانمندی های تحصیلیشون برای خودشون و خانوادهشون فراهم کردیم، یا این افراد ناچار هستن در هر رشته‌ای که آموزش پرورش براشون فراهم کرده در اون ادامه تحصیل بدن بدون اینکه توانمندی این حوزه رو داشته باشه؟
ما یه پیامکی رو از عزیزی دریافت کردیم، 912-441 4 شماره آخر 2512 هست. گفتن که محتوای کتاب‌های ما با نوع امتحاناتی که برگزار میشه همخوانی نداره و به خاطر همین بچه‌های ما دچار استرس شدید هستن. به نظر شما این تا چه حد ما میتونیم در این زمینه برای اولیا اصلا هموار کننده فکرشون برای دانش آموزا باشیم؟ سیاست های آموزش پرورش در این زمینه چی جوری میتونه باشه و چه کمکی میتونه بکنه؟
ببینید، یک زمانی من به یکی از دوستان در سیستم آموزش پرورش یک موضوعی رو پیشنهاد داده بودم و هنوز هم این پیشنهاد رو روش پافشاری میکنم، امیدوار هستم از طریق رسانه شما منتقل بشه. ما وقتی کتابی رو تولید میکنیم، حالا جدای از این که هر کدوم از محتوایی که در دنیا تولید میشه میانگین 5 تا 6 سال طول میکشه تا اصلا وارد کتاب درسی ما بشه، بنابراین ما کتاب درسیمون شاید با فناوری روز هم همسو و همگام نیست. این به کنار. یه موقعی خانم جعفری خاطرتون هستش ما کتابهایی داریم به نام کتاب راهنمای معلم،
بله،
که معلمین رو برای آموزش اون کتاب آماده میکنه. از اون بیشتر و در دوره کرونا واقعا این قضیه خیلی بیشتر نمود داشت، از اون مهمتر این هستش ما کتاب راهنمای والدین داشته باشیم. خیلی وقتا خانواده های ما میخوان کمک کنن به دانش آموزانمون برای اینکه بتونن آموزش بهتری ببینن یا حتی سر در بیارن ببینن به عنوان یک خانواده اگه قرار هست یک دانش آموز کتاب علومش رو یاد بگیره، کتاب ریاضیش رو یاد بگیره، کتاب تعلیمات دینیش رو یاد بگیره و کتاب قرآنش رو یاد بگیره، کتاب اجتماعیش رو یاد بگیره، خانواده چه کمک اضافه تری میتونه انجام بده برای اینکه این دانش آموز موفق باشه؟ خانواده رو ما نباید فراموش کنیم. خانواده رکن مهمی الان داره. یک زمانی بود تعداد فرزندان یک خانواده انقدر زیاد بود که پدر و مادر شاید حتی نمی‌دونستن فرزندانشون کلاس چندم هستن، اما ما الان می‌بینیم پدران و مادران درگیر مستقیم تحصیلات دانش آموز هستن. اول صحبتامون امروز صحبت کردیم در رابطه با کاهش استرس. والدین میخواد کاهش استرس بده، میخواد به عنوان یک کمک در کنار دانش آموز باشه. چطور باید این کار رو انجام بده؟ آموزش پرورش باید حتما کتب کمک درسی بر در خصوص بحث راهنمای والدین برای مقاطع مختلف تولید کنه و از این فضا برای کاهش استرس و راهنمایی درست استعداد تحصیلی دانش آموزان استفاده کنه.
درست، خیلی عالی جناب آقای شیوایی. یه پیشنهادی رو شما داشتیم صحبت میکردیم، فرمودیم که با توجه به این که هزینه کرد در سیاست ها با سیاست های وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداره و مشکلات اقتصادی داریم، پیشنهاد دادیم که مدارس میتونن امتحانات نهایی خودشون برگزار کنن به جای اینکه به مناطق دیگه یا مدارس دیگه ارجاع بدن دلیلش و ایجاد هزینه کنن. در این زمینه میتونید توضیحاتی بدید؟
ببینید، ظاهرا سال گذشته که برای پایه دهم برای اولین بار امتحانات نهایی برگزار شده، امتحانات رو به سبک سالهای در واقع پایانی هر در واقع دوره آموزشی اومدن در جاهای دیگری برگزار کردن، یعنی دانش آموز سال دهم مجبور شد برای امتحان نهایی بره به یه مدرسه دیگه. خب شما فکر کنید دانش آموز وقتی میخواد بره به یک مدرسه دیگه در کلان الان اگر نگاه بکنی که یک جمعیت زیادی رو ما از مدرسه خودش میفرستیم به یک مدرسه دیگه، هزینه سوختش هست، هزینه رفت و آمدش هست، وقت تلف شده خودش، وقت تلف شده والدین، همه اینا هست که این دانش آموز میخواد برای مثلا 10 تا امتحان از یه مدرسه بره به یه مدرسه دیگه. بعد اومدن گفتن برای اینکه در واقع این وضعیت یه جوری همه چیز درست انجام بشه و عدالت برقرار بشه، این ورقه اونجوری که من شنیدم گفتن که 3 بار در واقع تصحیح شده. خب شما ببینید 3 بار تصحیح، 3 بار هزینه باید به معلم پرداخت بشه، وقتی آموزش پرورش، و 3 بار هم معلم باید کار اضافه ای بکنه که در واقع اونم خیلی کار جالبی نیست. یعنی شما ببینید مثلا هر معلمی بیاد این ورقه تصحیح بکنه، چه کمکی به معلمم میکنه؟ در نهایت اینه که به نظر من این یه بار سنگین مالی هم داره. حالا اینو باید در واقع معاونت‌های مالی در واقع تصمیم بگیرن که این چقدر برگزاری امتحان نهایی برای اونا در واقع هزینه بر بوده، برای والدینم هزینه بره که وقتی بخوان ببرنش به جای دیگری اونجا امتحان بده، وقت بذارن ببرن بیارن، برای خود دانش آموزم همینطور. و این اتفاقا یه جوری باعث میشه که ما ساعت‌های آموزشی بیشتری رو از دست بدیم به خاطر اینکه این امتحان نهایی شده. یعنی امتحان نهایی رو باید با یک در واقع فرمت بالاتری برگزار بکنیم، فاصله بین امتحانا رو احتمالاً بیشتر بکنیم، چون برای در سرنوشتشون قرار تاثیرگذار باشه. شما نمیتونید مثلا انتظار داشته باشید که برای امتحان فیزیک ما وقت زیادی نذاریم، یا برای امتحان ریاضی مثلا وقت زیادی نذاریم تو رشته هایی که مقداری درسشون سنگین هست. خب این باعث میشه که ساعت آموزشی کم میشه، بیشتر اختصاص پیدا میکنه به در واقع ایامی که قراره تو امتحانات باشیم، طولانی تر میشه اینجوری امتحانات. اینا در واقع مشکلی هست که ما در نهایت ببینیم با بچه‌ها نباید با اون نمره سر و کار داشته باشیم. هدف اصلی آموزش فراگیری، نه ارزیابی. ارزیابی قسمت دومشه. ببینید ما الان یه چیزی تو کشور ما گم شده، اونم قبولی با نمره 10. این قبولی با نمره 10 که من میگم در همه چیزها تأثیر داره. یعنی ببینید شما الان یه نفر ازدواج میکنه، انتظار داره که در واقع همسرش نمرش 20 باشه. یه نفر میخواد بره سر کار، کارفرما ازش انتظار داره که تو همه چیز 20 باشه، ولی نظام جهانی بر مبنای 10ه. یعنی همه چیز باید بر مبنای 10 از 20 قبول باشه. ما الان دانش آموزمون استرس داره به خاطر اینکه 10 از 20 انگار قبول نیست. نه نظام اداری کشور 10 از 20 رو قبول داره، نه ما در خانواده 10 از 20 رو قبول داریم. تو هیچ چیزی 10 از 20 دیگه معیار نیست و اینو ما از دست دادیم. خب باعث شده که یک استرس و استرابی در کل جامعه تو همه بخش ها وجود داره.
جناب آقای امیری، حالا پیامکی که دریافت کردیم 913-444 رقم آخرم 6323 هست، گفته که همونطور که محتوای کتاب ها رو ایشون اشاره کردن که با مسائل اجتماعی روز ما سنخیت نداره، شما چقدر این موضوع رو احساس میکنید و درک میکنید و توضیحاتی در این زمینه؟
به نظرم سرعت تحولات جهانی از سرعت تفکر ما در آموزش خیلی بیشتر شده و یه قسمتش هم من فکر میکنم که برمیگرده در واقع به انتخابهایی که آموزش پرورش انجام داده در طی سالهای گذشته. امروز کارشناس، مدیر و مسئول و برنامه ریزی که در وزارت خونه های ما وجود دارن به نظر خیلی به روز نیستن. ببینید من میخوام یه جور دیگه حرفمو بزنم، ما الان در واقع به نظر میرسه در رقابت جهانی تو تنها چیزی که یه خورده به روزیم تو مسابقات ورزشی. چرا؟ چون یک مسابقه برگزار میشه، ما مجبوریم یه تیمو ببریم در اون اشل جهانی، این تیم بیاد مسابقه بده، نتیجهشو ببینیم. نتیجهش انگار جلوی چشممونه و هم جلوی چشم سیاستگزاره، هم جلوی چشم مجریه، هم جلوی چشم همه مردمه. ولی توی قسمت‌های دیگه ما همچین چیزی رو نداریم، در بحث آموزش نداریم، مگر اینکه میرن یه آزمون‌های در واقع. ببین ما دو تیکه داریم، یه تیکه میرن المپیاد به خاطر اینکه در واقع آموزش خیلی زیادی دیدن میرن المپیاد مقام بیارن، بعد میریم در واقع در مثلا آزمون‌های ریاضی بین‌المللی میبینیم چقدر سطح یادگیریمون افت پیدا کرده، چقدر نسبت به کشورهای دیگه ضعیفیم، یا اونا پیشرفتشون خوبه ما عقب موندیم. ولی اینا خیلی راحت یعنی در جامعه دیده نمیشه.
شما متوجه این هستید که یک کتاب ها محتواشو بچه ها دارن میگن همخوانی یک جورایی نداره.
ببینید تو بعضی قسمت ها همخوانی نداره و تو قسمت علوم به نظر میرسه توی علوم پایه مثل در واقع فیزیک، ریاضی و شیمی و حالا درس زیست شناسی یه مقداری اتفاقا زیادی سنگینه. تو درس‌های دیگه به نظر میرسه خیلی همخوان نیست،
اما بعضی هم سنگینه.
بله بعضی هم زیادی سنگینه، انگار این نگرانی رو داریم تو آموزش پرورش که خب داریم به بچه‌هامون کم یاد میدیم، میایم سنگینش میکنیم. وقتی سنگینش میکنیم خود آموزش پرورش نمیتونه اون مبحثی رو که میخوادم یاد بده.
اینجا هم گیر میکنه. خانم دکتر جواهر، یک پیشنهادی رو یک دانش آموزی رو دادن، یه پیشنهادی رو دادن برای همه بحث معدل 912-642-46-50 آخر شماره شون هست. ایشون از تهران پیامک زدن و نظرشون بر این هست، با توجه به اینکه یکی از دانش آموزان برترم هستن، گفتن که برای تأثیر معدل دروس عمومی دوم نظری رو در نظر بگیرن و برای پایه سوم هم کل کتاب ها رو یک جا. مثلا نظرشون بر این هستش که نه تخصصی دوم. به نظر شما این، به نظر شخص بنده پیشنهاد خیلی خوبی هست. پیشنهاد شما چجوریه؟ تحلیلش میتونید بکنید برامون؟
ببینید من از اساس میگم ما باید روی این قضیه فکر کنیم. ما بنا نبود دانش آموز رو برای کنکور آماده کنیم، ما قرار بود دانش آموز رو برای آموزش بدیم، برای اینکه یک سری نیازهای آموزشی داشت. سالها ما این رو گفتیم و یک باره انگار با این تغییر سیاست ما شدیم بخشی از برنامه ادامه تحصیل دانش آموزان. درسته که کنکور از کتب دبیرستان آزمون گرفته میشه، ولی مسئله این هستش که وظیفه ذاتی آموزش پرورش آماده کردن دانش آموزان برای کنکور نیست. ما این رو نباید فراموش کنیم. حالا اینکه چه تعداد کتاب و چند تاش آزمون گرفته بشه،
در این شرایطی که میخواد اجرا بشه برای 1404، شما فکر نمی‌کنید دانش آموزانی که الان در بهبوه هستن پیشنهادی که میده این هست ما دروس عمومی رو بتونیم در معدل بیاریم که حتما برای 1404 برنامه خواهند داشت که تأثیر معدل خواهد بود، عمومی رو بیارن و برای سال سوم هم کل کتاب ها رو در نظر بگیرن؟ حالا به نظر شما کاهش پیدا نمی کنه که به استرس بچه ها یکم تأثیر نمیذاره تو روحیه؟
بر صورت کاهش فشار آزمون نهایی در هر شکل و شمایلش به کاهش استرس کمک میکنه، ولی من مثلا الان اینها نیست هیچ کدوم. واقعیت تعداد کتب و تعداد امتحانات و نوع امتحانات و اینها نیست. من میگم باید یک بازنگری جدیتری در همه این حوزه انجام بشه.
بله آموزش پرورش خب با توجه به فرمودهای شما و با توجه به اینکه خودمون هم در این عرصه داریم فعالیت میکنیم، وظیفش آموزش حرفه و مهارت‌ها، یاد دادن مهارت‌ها هست.
آموزش زندگیه.
آموزش زندگی هست. ولی با همه این موارد که بنده یکی از این پیامک‌هایی رو که برای من جالب توجه بود براتون خوندم این بود که نظر یک دانش آموزی بود. ما یکی از مواردی که جناب آقای دکتر شیوایی فراموش کردیم این هست که نظر جامعه مخاطبمون رو باید بگیریم، در پوشش، در تحصیلات، در نوع عمل کردی که برنامه‌ای که براشون داریم، حتما نظر دانش آموزان هم با توجه به سنشون و با توجه به سلیقه‌شون ملاک باشه. حالا به نظر من این موضوع، شما به نظر شما اختلال‌های موجود در بعضی از دانش آموزان و مشکلاتی که در بعضی از خانواده‌ها هست آیا به ترک تحصیل دانش آموزان مؤثر بوده، تاثیرگذار بوده یا نه؟
حتما تاثیرگذار بوده. ما از زمان کرونا در واقع دچار مشکلات شدیم. مثلا یه مشکلی که به وجود اومد این بود که به واسطه شرایط کرونا آموزش در کشور ما به صورت آنلاین انجام شد. خب بعضی از کشورها این کار رو نکردن، یعنی در همون دوره کرونا مثلا در کشور فرانسه بیشتر مدارس باز بوده، ولی ما به دلیل نگرانی که داشتیم اومدیم در واقع مدارس رو آنلاین کردیم، منتها با مشکلات دیگه مواجه شدیم. خب مثل همه کشورهای دنیا آماده نبودیم برای این موضوع و این یه چیزی بود که خب بعضی ها موفق‌تر بودن، بعضی ها خیلی موفق نبودن. از اونجا ما یه موزلی به وجود اومد که بعضی ها به خاطر نداشتن امکانات دسترسی آنلاین به اونچه که معلم ها میگفتن تو مناطق ضعیف‌تر اقتصادی کشور، یه ترک تحصیل ما اونجا به وجود اومد. یعنی حتی آموزش پرورش نیومد به فرض برای کسی که یه در واقع وسیله الکترونیکی نداره به سیستم وصل بشه توی مثلا شهرهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی یا تو روستاهای دورافتاده، نیومد حتی یه پویش مردمی برگزار بکنه که خب آقا جون هر کسی که میتونه بیاد یه کمکی بکنه، که به فرض ما الان نداریم این تعداد، ما لپتاپ مثلا لازم داریم یا گوشی لازم داریم که بتونه به یه سیستم وصل بشه. شروعش به نظرم از اونجا بود و بعد خب این مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره اینا هم الان تاثیرگذار شده و خیلی از بچه‌ها که موفق نمیشن والدین خیلی نمیخوان براشون در واقع چون امکانش دیگه فراهم نیست و سطح فرق در کشور رشد کرده والدین نمیتونن بذارن که در واقع در همون مسیر آموزشی که خیلی هم فکر میکنن شاید امروز نتیجه بخش نیست ادامه بده اینا مجبورن ترک تحصیل بکنن یه قسمتیش ریشه در معضلات اقتصادی داره یعنی الزاماً ریشه در مسائل آموزشی نداره اقتصاد وقتی فشار میاره طرف مجبور فرصت آموزشی رو رها بکنه بره احیانا مشغول به کاری بشه که حداقل بتونه امرار معاش روزانه‌اش انجام بده و در واقع از سن پایین‌تر وارد بازار کار بشن شروع به کار بکنه که خب خیلی هم منطقی نیست من فکر میکنم که جواب نمیده و در آینده ما دچار مشکلات بیشتری میشیم ولی الان در واقع مبتلا به این مشکل هستیم و این معضلات در واقع تاثیرگذار هست حالا مشکلات دیگه ای هم باز وجود داره مثل آمار طلاقی که در کشور بالا رفته ما خانواده رو داریم از دست میدیم خب خانواده‌ای که دو نفره نباشه و حمایت نکنه از دانش آموز بازم میتونه باعث افت تحصیلی بشه مشکلات بیشتری رو به دانش آموز در واقع تحمیل بکنه من فکر می‌کنم معضلات اصلی ما در واقع از طرف جامعه یکیش وضعیت اقتصادیه و یکی هم وضعیت اجتماعی و طلاق هست که در واقع این معضلات رو پشتیبانی میکنه در واقع
نظر شما چیه خانم دکتر؟
ببینید بله همونطور که آقای دکتر شیوایی فرمودن بخشی از آسیب‌های اجتماعی که ما مبتلا به شدیم حالا جدای از این که ریشه اینها در کجا بوده بر صورت تأثیر میذاره تو سرنوشت آموزشی یک دانش آموز از اون طرف هم تأکید بیش از اندازه والدین بر نمره بر نتیجه گرایی خانواده ها خیلی هاشون ممکنه تک فرزند باشن آرزوهای زیادی برای فرزندانشون داشته باشن حالا خصوصا خانواده‌های مرفه فشار زیادی رو به بچه‌ها وارد کنم و تجربیات متاسفانه حتی شاید بعضن تلخی رو داریم در این موضوع که بچه‌ها شاید تحمل این میزان فشار رو و این میزان انتظار رو از خانواده‌های خودشون ندارن هیچ پناهی هم ندارن یعنی خانواده انتظار داره بهترین نتیجه رو دانش آموز بگیره و دانش آموز شاید این میزان توان برای مبارزه رو نداشته باشه در این حوزه اینها هم تاثیرگذار بوده ببینید من باز هم تاکید میکنم آموزش خانواده علارغم تمام مسائلی که وجود داره بحثای اقتصادی بسیار مهمه یک نکته بسیار مهم تو برنامه هفتم بندهای مفصلی در حوزه بحث بازماندگان تحصیل عنوان شده و یک مقدار انعطاف پذیر رو انتظار داره از آموزش پرورش در حوزه‌های آموزشی خودش که بتونه جذب کنه این افرادی رو که بازمانده از تحصیل بودن که امیدوار هستم که بتونیم کار رو انجام بدیم
خیلی ممنون از حضور شما کارشناسان محترم در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز در رادیو گفتگو ما در پایان برنامه فردا رو خدمت شنوندگان عزیزمون اعلام میکنیم فردا برنامه رو که از رادیو گفتگوی اجتماعی خواهید شنید روز ایمنی در برابر زلزله خواهد بود مانا پیروز و موفق باشید و کارشناسان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم و تقدیر تشکر
ممنون
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع و پروردگار حی و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الهی به امید تو. سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو. وقت شما به خیر و به مهر و به عشق. خداوندگار مهربانی ها رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه باز هم فرصتی برای ما فراهم و مهیا کرده که در کنار شما عزیزان شنونده باشیم، شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز هم با افتخار و با احترام در کنار شما عزیزان شنونده هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 22:10 امشب. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه و فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید. روزهای سرد و سخت زمستان 1403 هجری خورشیدی رو در حال گذراندن و سپری کردنش هستیم، اگرچه هوای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشورمون دچار آلودگی شدید هوا هست و امکان نفس کشیدن نیست. الهی که حال دلتون خوش باشه و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت. اما در تقویم کشورمون امروز روز بزرگداشت رودکی، پدر شعر نوین فارسی هست و کسی که